ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی جمعه 12 خرداد 1396 برابر با 2 ژوئن سال 2017 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت این مجله شبانگاهی چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از آزاده اسدی.
مشکرم آقای فاطمی، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی روز جمعه اعلام کرد حاضر است همزمان با ستاد حسن روحانی میزان هزینه های انتخاباتی خود را اعلام کند. به گزارش خبرگزاری فارس، جوابیه ستاد ابراهیم رئیسی در واکنش به اظهارات اخیر رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی منتشر شده است که از هزینه 10 میلیارد تومانی ابراهیم رئیسی در انتخابات خبر داده بود و گفته بود مشخص نیست این پول ها از کجا آمده است. ستاد آقای رئیسی با تکذیب این اظهارات گفته است تمام هزینه های این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از محل کمک های مردمی تامین شده است. پیشتر حسن روحانی هم رقیب خود را به استفاده از امکانات آستان قدس رضوی برای تبلیغات خود متهم کرده بود. امامان جمعه یک بار دیگر سند 20C یونسکو را در تضاد با مبنای فکری اصول اعتقادی و ارزشی و دینی خواندند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد در خطبه های نماز جمعه این هفته از قوه قضاییه خواسته این سند را باطل کند. احمد علم‌الهدا گفته سازمان ملل این سند را به عنوان توسعه پایدار دیکته کرده است. به گفته او طی 15 سال تمام دنیا تحت یک نواختی فرهنگی قرار می‌گیرد. امام جمعه اصفهان گفته است با این سند به توصیف او دشمن راه نفوذ به کشور را برای خود گشوده است. موج انتقادات امامان جمعه و اصولگرایان از سند 20C پس از آن آغاز شد که رهبر ایران روز 17 اردیبهشت ماه اجرای این سند را غیر مجاز دانست. سند آموزشی یونسکو مربوط به سال 20C میلادی که به سند 20C معروف است، بر تضمین آموزش برابر و فراگیر، محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان تاکید دارد. دولت حسن روحانی با دروغ خواندن گزارش‌ها درباره این سند گفته اجرای این سند را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. معاون زنان و امور خانواده نهاد ریاست جمهوری میگوید اقدامات قضایی علیه ادعای فاطمه عالیا درباره ارائه فهرستی از زنان مطلقه 20 تا 25 ساله به سازمان ملل برای کار در آنتالیا در جریان است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شهیندخت ملاوردی گفته است معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیری این شکایت است. خانم ملاوردی این اظهارات را که از سوی نماینده پیشین مجلس مطرح شده دروغ‌پردازی‌های خوانده که باید ثابت شود. فاطمه عالیا نماینده مجلس نهم و عضو ستاد ابراهیم رئیسی به تازگی در ویدیویی مدعی شده بود که معاونت امور زنان و خانواده در قراردادی اطلاعات زنان به خصوص زنان مطلقه 20 تا 25 ساله را در اختیار صندوق توسعه و جمعیت سازمان ملل متحد قرار داده است. گزارش ها که از ادامه آتش‌سوزی در جنگل‌های شهرستان ایوان در استان ایلام است که بیش از 9 هکتار از این جنگل‌ها را سوزانده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌سوزی در منطقه جنگلی سرخگیر در شهرستان ایوان از صبح روز پنجشنبه آغاز شده است. همزمان با گرم شدن هوا، آتش‌سوزی در جنگل‌ها در تعدادی از استان‌های ایران افزایش یافته است. فرماندار شوش در استان خوزستان هم می‌گوید در 10 مورد آتش‌سوزی در چند روز گذشته بیش از 150 هکتار از جنگل‌های این منطقه از بین رفته است. رئیس پارک ملی کرخه هم اعلام کرده در آتش‌سوزی روزهای سه‌شنبه و دوشنبه 50 هکتار از محدوده پارک ملی کرخه و 30 هکتار از جنگلی در دشت آزادگان دچار آتش‌سوزی شده است. مقام‌های سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌های ایران می‌گویند دلیل 95% از آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌ها و مراتع ایران عامل انسانی است. مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست میگوید سالانه 30 میلیون تن پسماند صنعتی در ایران تولید می شود. جواد سروش در گفتگو با خبرگزاری ایسنا 8 میلیون تن از این میزان پسماند را پسماند ویژه صنعتی خوانده که باقی مانده صنایع و معادن و واحدهایی هستند که با مواد شیمیایی کار می کنند. آقای سروش گفته است احتمال سمی بودن، بیماریزایی و اشتعالزایی پسماند ویژه صنعتی وجود دارد و روش سوزاندن و حمل و نقل و برون مرزی او آن باید ویژه باشد. سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان در گفتگو با رادیو اروپای آزاد شمار تلفات تظاهرات روز جمعه را در کابل 4 کشته و 8 زخمی اعلام کرد. شماری از خبرگزاری‌ها تعداد کشته شدگان را تا 7 نفر ذکر کردند. نایب رئیس مجلس افغانستان تایید کرده که پسرش در بین کشته شدگان است. این تظاهرات در واکنش به بمب‌گذاری روز چهارشنبه که بیش از 90 کشته بر جای گذاشت، برپا شده بود و معترضان خواستار استعفای دولت اشرف غنی به خاطر ناکامی در تامین امنیت بودند.
خبرها رو از آزاده اسدی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله شبانگاهی. علی مطهری نایب رئیس مجلس در نامه انتقادآمیز به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در خصوص اظهارات او راجع به حصر از او پرسیده است که بر اساس کدام روند قضایی حصر رهبران جنبش سبز بیش از 6 سال طول کشیده است. گزارش خواهید شنید در این باره. سازمان عفو بین الملل و سازمان عدالت برای ایران در بیانیه مشترکی درباره تخریب گورهای دست جمعی متعلق به زندانیان سیاسی که در دهه 60 در ایران اعدام شدند هشدار دادند و گفتند که این اقدام شواهد مربوط به قتل این افراد را از بین می‌برد. گفتگویی در این باره. در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA فرد جدیدی به مدیریت بخش ایران منصوب شده است که از جمله به دام انداختن اسامه بن لادن را در کارنامه دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش از واشنگتن می‌شنوید. اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج این کشور از توافقنامه اقلیمی پاریس واکنش‌های بسیاری در سراسر جهان برانگیخته است. نگاهی خواهیم داشت به این واکنش‌ها. همه اینها در همین مجله شامگاهی همراه ما بمانید. سه روز پس از اظهارات صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه که بدون نام بردن از حسن روحانی اما تلویحاً خطاب به او گفته بود شما چه کاره اید که بخواید حصر را بشکنید، علی مطهری نایب رئیس مجلس در نامه‌ای با انتقاد از ادبیات صادق لاریجانی گفته است رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی است و میتونه برای تغییر تصمیم این شورا درباره رفع حصر اقدام کنه. به گفته مقام‌های قوه قضاییه، حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده. جزئیات بیشتر در گزارش از مهتاب وحیدی راد.
درخواست‌ها برای رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که از روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به یکی از بحث‌های داغ در محافل سیاسی تبدیل شده همچنان ادامه دارد، تا جایی که در روزهای گذشته کار به تنش لفظی میان دو قوه قضاییه و مجریه در سطوح بالای مدیریتی کشید و رئیس قوه قضاییه با ادبیاتی کم سابقه از اظهارات حسن روحانی در این باره انتقاد کرد و حالا علی مطهری نماینده مجلس در نامه‌ای به صادق لاریجانی ضمن انتقاد از اظهارات اخیر او درباره حصر گفته که رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی میتواند برای تغییر در تصمیم این شورا در خصوص حصر اقدام کند. مرتضی کاظمیان فعال سیاسی در پاریس نامه علی مطهری را حاوی نکاتی مهم میداند.
نامه یک نکته ظریف و خیلی مهم می داره و اون پرسش مهمی که آقای مطهری از رئیس قوه قضاییه مطرح می کنه و اینکه اگر قرار هست به اتهامات آقایون بعد از رفع حصر رسیدگی بشه، پس این بیش از 6 سالی که اینها در بازداشت خانگی بودن این با چه روند قضایی و با چه اتهامی صورت گرفته، و قطعا این پرسش مهمی است که رئیس قوه قضاییه نمیتونه بهش پاسخ بده. و البته یک نکته دیگر نامه هم برمیگرده به شورای عالی امنیت ملی و اینکه ریاست این شورا در اختیار آقای روحانی هستش، که طبیعی است به هر حال این انتظار ایجاد میکنه از جامعه نسبت به آقای روحانی برای پیگیری مسئله رفع حصر رهبران جنبش سبز، به ویژه که ایشون این وعده رو داده بود.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه بدون نام بردن از حسن روحانی سخنان او درباره رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را خلاف امنیت ملی دانسته و گفته بود شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید. علی مطهری در نامه‌اش به صادق لاریجانی ادبیات او را نامناسب توصیف کرده و در ادامه نوشته: شما که کاری هستید برای حل این موضوع چه اقدامی کرده اید؟ محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در تهران اعمال هر گونه مجازاتی را بدون طی روند قضایی غیرقانونی خوانده و قوه قضاییه را در این باره مسئول می‌داند.
بنابر اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، زمانی می‌تواند محکمه صالحه قضایی که در قانون اساسی محاکم عمومی دادگستری صرفاً هستند کسی رو تعقیب بکنه که عملی رو که انجام داده جرم باشد و هیچ مرجعی به جز محاکم صالحه قضایی حق تعقیب و مجازات هیچ کس رو ندارند. بنابراین اگر عمل شخص جرم باشد، بنابر اصل 32 قانون اساسی برای شخص احضار میفرستند. احضار باید به شخص ابلاغ بشه و در اون احضارنامه اتهام انتصابی نوشته میشود. اگر حاضر نشدن حکم جلب صادر میشه و جلب میشه به محکمه. ترتیب تعقیب هر کس به این صورته. بنابراین هر عملی بر خلاف این یک عملی خلاف و حتی مجرمانه.
مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد در این مدت بارها خواستار تشکیل دادگاه و محاکمه خود برای رسیدگی به اتهامهایشان شدند، اما مقامهای قوه قضاییه از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی این قوه بارها تاکید کردند که حصر خانگی این افراد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.
شورای امنیت ملی مکانیزم خاص خودش رو داره. اگر چنانچه شورای امنیت ملی تصمیم نگرفته بود، چه بسا قوه قضاییه وارد میشد. یعنی چه بسا که حتما قوه قضاییه وارد میشد.
در این میان برخی دیگر هم معتقدند که تصمیم گیرنده اصلی درباره موضوع حصر آیت الله خامنه ای رهبر ایران است، از جمله مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی.
واقعیت اینه که همه بازی و همه اختیار دست رئیس شورای عالی امنیت ملی و حتی این نهاد نیست. کاملا مشخص شده که ادامه هست تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی داره صورت میگیره، اما به نظر میرسه که اگر آقای روحانی از این جایگاه حقوقی و ارتباط طولانی مدت و توأم با اعتمادی که داره با شخص اول نظام استفاده کنه، شاید بتونه مستثر به فشار اجتماعی و همینطور واقعیت‌های سیاسی جامعه یک تغییر وضعیتی رو ایجاد کنه، به ویژه در این دولت دومش.
با گذشته بیش از 6 سال از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، این موضوع همچنان یکی از مطالباتی است که در بسیاری از اجتماعات عنوان می شود، آنچه در اجتماعات انتخاباتی حسن روحانی هم مطرح شد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم بار دیگر وعده انتخاباتی خود در سال 92 مبنی بر رفع حصر را تکرار کرد. این بار اردیبهشت ماه 96 در سخنرانی انتخاباتیش در زنجان:
ما پای صندوق می رویم تا حصر را بشکنیم.
مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد.
نامه انتقادآمیز علی مطهری به صادق لاریجانی گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان عفو بین الملل و سازمان عدالت برای ایران روز پنجشنبه در بیانیه مشترک نسبت به تخریب گورهای دست جمعی متعلق به زندانیان سیاسی اعدامی در دهه 60 خورشیدی ایران هشدار داده و این اقدام را موجب از بین رفتن شواهد مربوط به قتل این افراد دانستند. نوشین سید حسینی در گفتگو با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل مستقر در لندن، ابتدا درباره محتوای این بیانیه پرسیده است. رها بحرینی:
بیانیه مشترک سازمان عفو بین الملل و سازمان عدالت برای ایران در خصوص یک گور دست جمعی در حاشیه گورستان بهشت آباد اهواز که حاوی بقایای حداقل 40 زندانی سیاسی که در تابستان سال 67 اعدام شدن. فیلم ها و عکس هایی که به دست ما رسیده نشون میده که این گور جمعی در مسیر یک پروژه عریض‌سازی جاده قرار گرفته و بولدوزرها درست در کنار این گور دست جمعی مشغول به کار هستند و خانواده های قربانیان از طریق یکی از کارگران محل مطلع شدند که قرار بلوک های سیمانی که روی این گورها قرار گرفته با خاک یکسان بشه و این منطقه به منظور احداث فضای سبز یا مجتمع تجاری پاکسازی بشه. تا الان مسئولین هیچ اطلاعاتی در این مورد به خانواده ها ندادن، ولی عفو بین الملل در این بیانیه ابراز نگرانی عمیق کرده که چنین اقدامات تخریبی موجب از بین رفتن آثار جنایت های گذشته میشه و امکان تحقق عدالت برای خانواده ها رو از بین میبره. این یک تعرض آشکار نسبت به عدالته که باید فوراً متوقف بشه.
خانم بهرینی، آیا این اقدام از طرف دولت ایران مسبوق به سابقه است و قبلا هم تلاش برای تخریب گورهای دست جمعی زندانیان سیاسی صورت گرفته یا نه؟
بله، متاسفانه گورهای جمعی مربوط به اعدامهای فرقضایی سال 67 در سرتاسر کشور در وضعیت فاجعه باری قرار دارند. این گور جمعی در اهواز سالیان ساله که مورد حتم حرمت قرار گرفته و به محل زباله‌دانی نخاله‌های ساختمانی تبدیل شده. عفو بین‌الملل عکس‌هایی هم از یک گور جمعی در مشهد در حاشیه گورستان بهشت رضا دریافت کرده که نشون میده اخیراً مسئولین تله از خاک رو روی این گور ریختن، به طوری که سطح مسطح قبلی تبدیل به یک تپه کوچک شده و هنوز معلوم نیست که به چه قصد این کار رو انجام دادن. گورهای جمعی دیگر هم هستن که یا اصلا در مورد اونها هنوز اطلاعاتی وجود نداره و یا اینکه مثل گورستان خاوران در طی سالهای گذشته مورد فعالیت‌های تخریبی و بولدوزر شدن قرار گرفتن. مجموعه این کارها برخلاف نقض فاحش قوانین بین‌الملل، خانواده‌ها حق دارند که عزیزانشون رو به طور محترمانه دفن بکنن و این گورهای جمعی صحنه جرم هستند که باید برای انجام تحقیقات مستقل و مؤثر در آینده حفاظت بشن.
خانواده های این زندانیان سیاسی که کشته شدن در دهه 60 شمسی، آیا اقدامی از طرف اونها صورت گرفته یا خیر؟
خانواده های قربانیان بیش از 3 دهه است که برای دونستن حقیقت و تحقق عدالت پافشاری می کنند و اعتراض خود رو به سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری منتقل کردند، ولی تا به امروز هیچ تحقیق مستقل و مؤثری در این رابطه انجام نشده و مقامات نه تنها افراد مسئول رو محاکمه نکردند، بلکه از دادن هر گونه اطلاعاتی در مورد سرنوشت اعدام شدگان و محل دفن اونها خودداری میکنند. عفو بین الملل در هفته های آینده به پیگیری خود در این مورد ادامه میده و شبکه جهانی عفو بین الملل و مردم رو تشویق میکنه که به مسئولین ایران و شهرداری اهواز در این خصوص نامه بنویسن و از اونها بخوان که این تخریب رو متوقف بکنن و به حقوق خانواده ها در زمینه حقیقت، عدالت و جبران خسارت احترام بگذارن.
توضیحات رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل رو میشنیدید. ساعت 22:17:55 است به وقت ایران. چند پیام تلفنی میشنویم و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با گزارشی درباره رئیس جدید بخش ایران در سازمان CIA پی خواهیم گرفت.
عزیزان، علت ایران، این خامنه‌ای کیه؟ این خمینی کیه؟ اگر ما ها رأی دادیم یک بار واقعا کار اشتباهی کردیم، فکر کردیم که اینا هر 3 سال عوض میشن. اینا ما ها رو گول زدن. مردم به خودتون بیاییم، حقتون رو به هیچ کس ندین. شما باید بتونین هر 3 سال رژیم رو عوض کنین. برای چی خامنه‌ای که پادشاه نیست، که امپراتور نیست، واسه خودش امپراتوری باز کرده؟ خمینی که امپراتور نبوده، امپراتور رو همه افتادن. ملت به خودتون بیاییم. من یادم معمولی هستم، برو خدا عقلتون رو به کار بندازیم.
عقیده من با توجه به این که در هیچ جهتی اجازه نمیدن که آقای روحانی کار خودشو بکنه، نیاز داره به کسانی که بتونن فشار رو به حکومت و نظام بیشتر کنن و اون آزادی میرحسین موسوی و کروبی و خانم رهنورده.
آقای خامنه ای مرتب میگه مرد در آمریکا و مرد در اسرائیل. اون وقت میگه آمریکا چنان گفته و چنان کرده. خب مرد حسابی توقع داری که آمریکا بهت احسنم بگه وقتی که مرتب بهش میگی مرد بر تو؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در واشنگتن سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA فرد جدیدی به مدیریت میز ایران منصوب شده است. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که او فردی است که به دام انداختن اسامه بن لادن رو مدیریت کرده و در کارنامه داره. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی میگوید فردی که به آیت الله مایک مشهور است و یک کارشناس ضد تروریسم به شمار میآید، به مدیریت امور ایران در سازمان CIA برگزیده شده است. نام واقعی او مایکل دی آندریا و کسی است که پیشتر طرح به دام انداختن اسامه بن لادن، رهبر پیشین و بنیانگذار سازمان القاعده را مدیریت کرد. علاوه بر این، او مسئولیت حمله‌های پهپادی علیه افراطگرایان اسلامی را هم بر عهده داشته که به کشته شدن هزاران تن از این شبه نظامیان و نیز صدها غیر نظامی انجامیده است. این گزارش از قول مقام‌های اطلاعاتی اضافه می‌کند که اکنون آقای دی آندریا به طور رسمی عهده‌دار مسئولیت عملیات مربوط به ایران شده، مسئولیتی که آشکارا از مواضع سخت دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران حکایت دارد. روزنامه دیلی بیست هم گزارشی مشابه و عقیده مشابهی را انتشار داده و گفته است که این گزینش بازگو کننده موضع دولت ترامپ در مورد رژیم ایران است. این روزها به رغم خبرهای داغ داخلی در آمریکا مانند خروج این کشور از عهدنامه بین المللی پاریس، رسانه‌ها همچنان مطالب و مقاله‌های مشروحی درباره ایران دارند. از جمله مطالب، گزارش‌ها و مقاله‌هایی درباره نقش جمهوری اسلامی در سوریه است و اینکه ایران می‌کوشد از طریق شبه نظامیان نیابتی خود در عراق، مرز این کشور با سوریه را به زیر کنترل خود درآورد. با این حال گزارش مربوط به انتصاب جدید در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا تازه‌ترین خبری است که در ارتباط با ایران منتشر شده. بقیده نیویورک تایمز تغییرات در سازمان اطلاعات مرکزی همچنین نشانگر روش‌های مدیریت مایک پومپیو، رئیس جدید CIA است که بیشتر رویکردی جدی‌تر و تندتر در عرصه اطلاعاتی و عملیات پنهانی خواهد بود. آقای پومپیو عضو پیشین مجلس نمایندگان آمریکا و از اعضای جمهوری‌خواه کمیته اطلاعاتی این مجلس بود که از جانب دونالد ترامپ به ریاست بزرگترین سازمان اطلاعاتی آمریکا برگزیده شد. منابع آگاه همچنین گفتند که اخیراً مدیر جدید بخش ضد تروریسم این سازمان هم بر عملیات گسترده‌تر گروه‌های اسلامی بنیادگرا افسوده است. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه گزارش خود اضافه می‌کند که ایران یکی از سخت‌ترین هدف‌ها برای CIA محسوب می‌شود و سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای مقابله با نفوذ خارجی نزدیک به 40 سال در تلاش بودند. این روزنامه پس از شرح مشروحی درباره سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال ایران و تغییرات در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گفته است که مایکل دی آندریا فردی است که می‌تواند یک برنامه تهاجمی را با مهارت پیش ببرد. به گفته این روزنامه مسئولیت جدید آقای دی آندریا با استعدادها و توانایی‌های مدیریتی او همخوانی دارد و اگرچه بسیاری از او می‌ترسند، ولی او نه یک فرد خشن که مدیری دقیق و با دیسیپلین است.
رئیس جدید بخش ایران در سازمان CIA گزارشی بود از نادر صدیقی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
میرسیم به آخرین گزارش این مجله شبانگاهی. اظهارات روز پنجشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد خروج ایالات متحده از توافق اقلیمی پاریس باعث واکنش‌های گوناگونی در سراسر جهان شده است که همکارم شاهین بشیری نگاهی داشته است به برجسته‌ترین اونها. توجه شما را به این گزارش جلب می‌کنه.
تعدادی از رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان نسبت به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج این کشور از توافق آب و هوایی پاریس واکنش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رهبران سه کشور آلمان، فرانسه و ایتالیا در بیانیه مشترکی ضمن ابراز تأسف از تصمیم آمریکا، دیگر کشورها را به تسریع در اقدام برای مقابله با تغییرات آب و هوایی فرا خواندند. در این بیانیه ضمن تأکید بر تعهد نسبت به مقابله با گرمایش زمین، پیشنهاد آقای ترامپ مبنی بر بازنگری توافق پاریس رد شده است. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 11 خرداد ماه طی اظهاراتی که در محوطه کاخ سفید بیان کرد، ضمن اعلام خروج ایالات متحده از توافق پاریس افزوده بود:
In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Thank you. But begin negotiations to re-enter.
به منظور انجام وظیفه جدیم برای حفاظت از آمریکا و مردمش اعلام می‌کنم که ایالات متحده از توافق آب و هوایی پاریس خارج می‌شود، ولی مذاکرات را برای ورود مجدد یا به توافق پاریس و یا به یک قرارداد دیگر آغاز می‌کنیم. قراردادی که مفادی کاملا جدید داشته باشد، به گونه‌ای که برای تجارت این کشور، برای کارگرانش، مردمش و مالیات دهندگانش مناسب باشد.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تشریح غیرقابل بازنگری بودن توافق پاریس تاکید کرد:
Mais ne vous trompez pas. Sur le climat, il n'y a pas de plan B.
اشتباه نکنید. از آنجایی که شرایط آب و هوایی مورد نگرانی است، هیچ طرح دومی در کار نخواهد بود، زیرا سیاره دومی در کار نیست.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در بررسی واکنش‌ها به خروج آمریکا از توافق پاریس به رادیو فردا میگوید:
واکنش‌های نسبتاً تندی بوده، یعنی هم این بیانیه مربوط به رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا، هم صحبت‌هایی که خود آقای مکرون در پاریس کرد، صراحتاً گفت که هیچ پلان بی به قول معروف وجود نداره که ما بخوایم دست ببریم در این توافق، و خب حتی کشوری مثل چین واکنش نشون داده. مجموعاً به نظر نمیاد که آقای ترامپ با این کاری که کرده و اون امیدی که داشته که این توافقنامه بشه تجدید نظر درش بشه، به نتیجه برسه. اونم به چند علت. یکی اینه که اصولا خود این توافق نسبتاً ضعیفی است، یعنی اینقدر خواستن همه بیان و امضاش بکنن که بسیاری از موادش رو تعدیل کردند، و در این حال تعهد آور هم نیست این قرارداد. یعنی هر کشوری که امضاش بکنه و در پارلمانش هم به تصویب برسونه، توی چارچوب دل بخواهی و فرانسه با برنامه خودش میتونه بگه که من خب در این راستای این پیمان چه کارها میکنم و یک گزارشایی هم هر سال به سازمان ملل بده. در این حال در خود آمریکا هم بسیاری از ایالت‌ها اصولا برخی تدابیر و قوانین رو در رابطه با محیط زیست پیش گرفتن که حتی از این پیمان پاریس هم قوی‌تره، یعنی اونها هم به نوعی جبهه دارن در برابر آقای ترامپ. یعنی به نظر نمیاد که این خروج از این پیمان پاریس هم اصولا کمکی بکنه به تحقق اون شعارهای آقای ترامپ. و مجموعه فشارهایی که هست میتونه اصولا آمریکا رو بیشتر در معرض مشکل قرار بده تا اینکه کشورهای دیگه بخوان لزوما در جهت خواست آقای ترامپ حرکت بکنند.
با خروج آمریکا، به جز این کشور، سوریه و نیکاراگوئه نیز خارج از توافق اقلیمی پاریس به سر میبرند و مابقی کشورهای جهان به آن پیوستند. باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده در واکنش به اقدام دونالد ترامپ گفت: این اقدام مانند آن است که آمریکا آینده را طرد کرده است. سناتور دموکرات برنی ساندرز از منتقدان سرسخت سیاست‌های آقای ترامپ که سال گذشته رقیب درون حزبی هیلاری کلینتون بود گفته است: ما از این حق اخلاقی که به تلاش‌ها برای حفظ این سیاره برای نسل‌های آینده پشت کنیم برخوردار نیستیم. دولت‌های چین و روسیه نیز اعلام کردند به رغم خروج آمریکا به معاهده پاریس متعهد خواهند ماند. نخست وزیر ژاپن ضمن ابراز تأسف گفته اکنون هدایت کشورهای توسعه یافته در راستای این تلاش‌های فوق‌العاده مهم با تهدید روبروست. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم در پیامی اعلام کرد کشورش از تصمیم دولت آمریکا به شدت مایوس شده است. در آلمان آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور ضمن انتقاد از خروج آمریکا تصریح کرد اینک آلمان بیش از هر زمان دیگری برای جلوگیری از گرمایش زمین خواهد کوشید. سازمان ملل نیز اعلام کرده به خاطر خروج یک کشور توافق پاریس تغییر نخواهد کرد. توافق پاریس پس از سالها مذاکره و ناتوانی سران جهان برای دستیابی به معاهده‌ای فراگیر در جهت مقابله با تغییرات آب و هوایی زمین در پاییز سال 1394 در پاریس به دست آمد. در آن زمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود و او این توافق را تصمیمی برای نجات سیاره زمین توصیف کرده بود.
با گزارشی که از شاهین بشیری شنیدید، مجله شبانگاهی رو به پایان میبریم و ساعت 23 به وقت ایران برنامه هفتگی میزبان رو خواهید شنید که مهمان این هفتهش ابوالحسن بنی صد نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران است. من تا مجله نیمه شب با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان.